الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد قال الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 61 مصنف نظر محققین از اهل نظر را راجع به ارفان بیان می‌فرماید و در فصل 62 که فصل بعدی باشه خودشون به اظهار نظر می‌پردازن در همون زمینه نظری که محققین اهل نظر در باره عرفان ارائه کردن و دارن. حالا از نظر علت و انگیزه طرح این بحث که چرا اصلا مصنف در این فصل 61 نظر محققین از اهل نظر رو راجع به عرفان بیان می‌کنند، انگیزه طرح این مسئله این است که از مجموعه مباحثی که از اول این کتاب تا اینجا مطرح شده ممکن است اینجوری استفاده بشه، ممکن است اینجوری به ذهن بیاد که اهل نظر نظر مساعدی راجع به عرفان ندارن، مخالف با عرفان، به خاطر اینکه در دو مسئله، یکی مسئله توحید و یکی هم مسئله انسان کامل، نظر عرفا در این کتاب مطرح شد. بعد هم شبهاتی که اهل نظر داشتن مطرح شد و جواب داده شد. از مجموع این مباحث ممکن است چنین استفاده بشه که اهل نظر نظر مساعدی نسبت به عرفان ندارن، لذا ایشون میخوان در این فصل 61 نظر محققین از اهل نظر رو راجع به عرفان بیان بفرمایند. اون وقت با توجه به این نظری که از محققین اهل نظر راجع به عرفان در این فصل مطرح میشه معلوم میشه که اون شبهاتی که در بیانات عرفا در مورد توحید و انسان کامل مطرح بود اون دیگه مال محققین اهل نظر نیست. به تعبیری که حالا شارح دارن مال کسانی است که ادعای حذاقت و مهارت در علوم نظری و فکری دارند، نه کسانی که واقعا به امر تحقیق در علوم نظری پرداختند. خب حالا محققین اهل نظر رأیشون راجع به عرفان چیه؟ رأی محققین اهل نظر راجع به عرفان این است که ابدا اونها منکر عرفان نیست، اونها منکر نیستن که از طریق عرفان، از راه عرفان، از راه تصفیه نفس، از راه سیر و سلوک می توان به حقیقت رسید. میتوان به حقیقت نائل شد. ولیکن معتقدند که راه عرفان در مقایسه با راه فکر و نظر، وقتی این دوتا راه رو با هم بسنجیم، ترجیح با راه فکر و نظره. راه فکر و نظر نزدیکتره به ایصال به حقیقت، که شخص رو به حقیقت برسونه. آسونتره رسیدن شخص به حقیقت و قابل وثوق و اعتماد بیشتره. یعنی اگر ما این دوتا راه رو برای رسیدن به حقیقت با هم مقایسه بکنیم، با هم بسنجیم، راه فکر و نظر نزدیکتر، راه عرفان دورتر. راه فکر و نظر آسونتر، راه عرفان پرپیچ و خمتره، مشکلتره، دشوارتره. راه فکر و نظر از وثوق و اطمینان و اعتماد بیشتری برای شخص برخورداره، تا راه عرفان در دوران دبیرستان یه دبیر بود که دبیر فلسفه بود. ما به خاطر علاقه‌ای که مثلا به فلسفه و علوم عقلی از همون اول در خودم می‌دیدم، با یکی از دوستان از ایشان خواستیم که خارج از برنامه دبیرستان یه کلاس خصوصی مثلا در حد فهم ما به ما فلسفه تدریس بکنه. از شاگرده مرحوم آقا جلال آشتیانی در دانشگاه فردوسی مشهد بوده. این اولین جلسه ای که یادم نمیره میخواست برای ما دو نفر درس بگه، سه تا خط کشید، بعد یه خط صاف کوتاه کشید به بیراه شهر، یه خطی که یک کمی پیچ و خم داشت اینا کشید گفت اینم راه فلسفه است، یه خط خیلی کج و معوج و خلاصه پر پیچ و خمی کشید گفت اینم راه عرفان. هر سه راه به حقیقت میرسونه، اما اون جاده خیلی راحت جاده شرع و شریعت و یه خورده مثلا پیچ و خم داد جاده فلسفه راه فکر و نظر، و از همه پر پیچ و خمتر و پر کتلتر، پر گردنتر، پر گدارتر و صعب العبورتر راه عرفان. خب این نظر محققین اهل نظر که در مقام مقایسه راه فکر و نظر اقربه به این سال به حقیقت اسهله و اوثقه، و طبیعتاً راه عرفان ابعده و اسعده و اون وثوق و اعتمادی که به راه فکر و نظر میشه داشت به راه عرفان، یعنی راه تصفیه، سیر و سلوب نمیشه. خب حالا دلیل اینها چیه؟ چهار وجه رو ذکر میکنن، چهار دلیل. وجه اول و دلیل اول بر این نظر تطبیقی و مقایسه ای این است که راه عرفان، راه سیر و سلوک سخت، چرا راه عرفان راه سیر و سلوک سخته؟ به خاطر این که قطع علاقه کردن، چون راه سیر و سلوک راه عرفان این است که انسان باید از همه چیز علاقه خودش رو قطع بکنه و به طور کلی توجه پیدا بکنه به جانب حق تبارک و تعالی، به سوی حق تبارک و تعالی. قطع علاقه، قطع وابستگی، قطع تعلق خاطر، که خاطر انسان را، فکر انسان را، توجه انسان را چیزی به خودش مشغول نسازد غیر حق تبارک و تعالی. این یه کار سختی، این که شعار انسان این باشه که ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا، این یه کار سهلی و یه کار آسانی و یه کار ساده نیست، یه کار دشوار. پس بنابراین راه عرفان، راه سیر جلو سخت این افتاد. ثانیاً نگهداریش مشکل است. حالا اگر کسی یه همتی به خرج داد و یه مردانگی به خرج داد و یک جوانمردی به خرج داد و توانست قطع علاقه بکنه از غیر حق و تعلق خاطر خودش رو از غیر حق تبارک و تعالی قطع بکنه، نگهداری این حالت مشکل. در روایات هم داریم که قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، یه کار خوبی که ادامه پیدا بکنه کمش بهتر از یه کار خوبی است که زیاد باشه ولی ادامه پیدا نکنه. نگهداری این حالت مشکل. چرا نگهداری این حالت مشکل؟ به خاطر اینکه با کوچکترین وسوسه‌ای، با کوچکترین تعلق خاطری اون حالت از بین میره. و این که قلب رو قلب گفتن به خاطر همین تحول و دگرگونی و تغییر حالتی است که داره. قلب انسان دائما حالت دگرگونی داره، حالت تحول داره، یعنی در یک حالت ثابت نیست، در یک منوال ثابت نیست. که قلب رو قلب گفتن به خاطر همین. و این که در حدیث فرمودن که قلب المؤمنه دین استعین من اصابع الرحمان، این که وارد شده که قلب شخص مؤمن دین دو انگوش از انگشتان پروردگاره، این که انگشت در این حدیث ذکر شده به خاطر این که در میان اعضا و جواره اون عضوی که تقلبش و تغییر حالتش و دگرگونیش از همه بیشتره همین عضو انگشت. خب با توجه به این که قلب یه چنین وضعیتی داره، یه چنین حالت دگرگونی سریع و تحول سریعی داره، با کوچکترین تعلق خاطری که برای انسان پیدا بشه، با کوچکترین وسوسه‌ای که برای انسان پیدا بشه و برای قلب پیدا بشه، نگهداری اون حالت عرفان و نگهداری اون حالت سیر و سلوک که عبارت باشه از قطع علایق از همه چیز غیر حق و قطع تعلق خاطر از هر چیزی غیر از حق تبارک و تعالی، نگهداری این حالت و بقا این حالت مشکل. اینم وجه دوم. دلیل دوم. دلیل سوم این است که در جاده سیر و سلوک شخص دائما باید حالت اعتدال مزاجی و روحی خودش رو حفظ کنه. دائم باید توجهش به زبانه اعتدال مزاج و اعتدال روح، دائم با توجه به این زبانه باشید، این زبانه اعتدال رو نشون بده و انحراف به یکی از دو طرف افراط و تفریط رو نشون نده. اعتدال جسمانی، اعتدال روحانی در جاده سیر و سلوک، در مسیر سیر و سلوک لازم. خب روی این حساب شخص دائم باید در حال حفظ و محافظت این اعتدال باشه. یعنی اگر دید که یک حالتی بر مزاجش غلبه پیدا کرده، با ضد او معالجه بکنه تا از اعتدال خارج نشه. یا اگر چنانچه بر اوصاف روحی، اوصاف نفسانی، صفات روحیش یک صفتی که اون رو از اعتدال منحرف میکنه، به یکی از دو طرف افراد تفریط میبره، یه چنین صفتی عارض شده و پیدا شده و غالب شده، با ضدش اون رو علاج بکنه. در این علاج، علاجها و درمانها برای حفظ اعتدال مزاج جسمانی و روحانی، ممکن است شخص دچار اختلاط عقل و اختباط دماغ و خلاصه ممکن آسیب ببینه، ممکن است به خودش یه آسیبی وارد بکنه. اینم باز وجه سوم که در مقام مقایسه بین راه فکر و نظر و بین راه عرفان ترجیح با راه فکر و نظره. اینم وجه سوم و دلیل یعنی بله دیگه، یعنی هینه درمان الان مثلا خیلی خوب، بالاخره یعنی در همون جریان درمان ممکن است یه آسیبی به خودش برسه، مثل این که مثلا این داروها رو که میکشن میگن یکی از عیبهای داروهای گیاهی، یعنی طب جدید، یکی از اشکالاتی که به طب سنتی داره اینه که اینها روی یک دوز مشخصی قابل نیست الان با این وضعیتی که داره که مصرف بشه، ولی در داروهای شیمیایی مشخصه که مثلا این طرف در طول شبانه روز مثلا چند گرم از این دارو، از این ماده باید مصرف بکنه و مثلا 2 تا 12 ساعت، 3 تا 8 ساعت، 4 تا 6 ساعت، این مشخصه. ولی در داروهای شیمیایی همینجوری خلاصه کیلویی میگشن و آدم هم میخوره مصرف میکنه. خب این دارو که اگر یه ذره اینور اونور بشه، این تاثیر داره، اثر خودش رو میذاره. این هم وجه سوم. وجه چهارم هم این است که اگر چنانچه راه عرفان مسبوق به راه فکر و نظر نباشه، یعنی کسی که وارد مسیر سیر و سلوک میشه قبلا علوم نظری رو تحصیل نکرده باشه، اینجور کسی ممکن است مدتها در یک خیال باطلی، در یک خیال فاسدی که از پیش خودش هست، مدتها توقف بکنه. یعنی گرفتار یک خیال باطلی بشه. ایشان شاهد میارن، مثال میارن که حسین ابن منصور حلاج از حال یک کسی از همین ها که اهل سیر و سلوک بود سوال کرد. او گفت که من 30 ساله که در منزل توکلم، 30 ساله که در مقام توکل به سر میبرم. و حسین ابن منصور بهش گفت که تو پس کی میخوای به فنا برسی؟ کی میخوای به مقام توحید برسی؟ به منزل توحید برسی؟ خب این بر اثر این استش که معارف نظری و علوم نظری درست تحصیل نشده و تلقی نشده توسط شخص. حالا با توجه به این وجه چهارم که راه عرفان باید مسبوق باشه به راه فکر و نظر، با توجه به این وجه چهارم معلوم میشه که برای راه عرفان راه فکر و نظر لازم، ولی برعکس نیست، برای راه فکر و نظر راه عرفان لازم نیست. خب وقتی که برای راه عرفان راه فکر و نظر لازمه و مورد احتیاجه، پس بنابراین اون راهی که قابل وثوق بیشتر و اعتماد اطمینان بیشتره را فکر و نظره، نه راه اثبات. خب این چهار وجه برای نظر محققین اهل فکر و استدلال در باره عرفان در مقام مقایسه با راه فکر و نظر. این حالا بحث فصل 61 بود. در بحث فصل 62 بعدی مصنف میخواد حالا در این باره اظهار نظر کنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحَدِّقِينَ مِنَ النُّزَّارِ لَا يُنْكِرُونَ اِمْكَانَ طَرِيقِ التَّصَوُّفِ وَإِفْضَاءَهُ إِلَى الْمَقْصَدِ عَلَى النُّذُورِ. محققین از اهل فکر و نظر اینها منکر امکان راه تصوف و منجر شدن و کشوندن راه تصوف شخص رو به سوی مقصد حقیقت، نیل به حقیقت، وصول به حقیقت نیستن. الان ندور، البته به طور نادرش همه که اهل سیر و سلوک که نیست، لکنهم استوعروه. لکن این محققین از اهل نظر سخت و دشوار دونستن راه تصوف را، راه عرفان را، راه تزکیه نفس. و سب عدو و سب عدو اجتماع شروطهی و بعید شمردن و دور از دسترس تونستن اجتماع شرایط راه تصوف و سیر و سلوک و تهذیب نفس. و زعمو ان محضل علایقه الى ذلک الحد کل متعذر. و اینها گمان کردن که قطع تعلق، قطع علاقه الى ذلک الحد تا اون اندازه‌ای که برای راه عرفان و تصوف لازمه کل متعذر، این شبه محاله، شبه ممنوع. و این حسل فی حالت و مدت قریبت فتباته ابعد منه. اگر هم این، حالا بچه اول بود تا اینجا، بچه دوم، اگر این محو علائق حاصل بشه در یک حالت و زمان کمی، حالا یه زمانی هم این حالت پیدا بشه، اون زمان دیری نخواهد پایید، یعنی نگه داشتنش مشکله. پس ثباته ابعد منه، ثبات و بقای اون محو علائق دورتر از خود محو علائق. چرا؟ از ادنا وسوسه و خاطرن یشوش القلب و یشغله. زیرا کمترین وسوسه شدنی و کمترین خطوری که چیزی به ذهن انسان خطور پیدا بکنه که منافات داشته باشه با اون قطع علاقه و قطع تعلق خاطر، خلاصه فکر یه چیز غیر حد به سر انسان بیاد، کمترین خطوری یا شبز شل قلبه، قلب رو مسترب میکنه و یشغل و و مشغولش میکنه، یعنی دیگه از حق رو باز میدار. رفی این وقت دوم، وقت سوم، رفی اثناء المجاهده قد یفتد المزاج و یختلط العقل و یا و یخبط العقل و یمرض البدن. و در اثناء مجاهده که دائم باید انسان تلاش بکنه در جاده سیر و سلوک تا اعتدال مزاج رو، اعتدال جسمانی و روحانی رو حفظ بکنه، گاهی در این طریق مجاهده و علاج ها و درمان ها مزاج فاسد میشه و اختلاط عقل یا اختباط عقل پیش میاد، طرف قاطی میکنه و یمرض البدن، بدن مریض میشه. اینم وجه سوم. و متی لم یتقدم ریاضت و تهذیبهی به حقایق العلوم یتشبث بالقلب خیالاتون فاسدتون یطمئن النفس الیها مدتا مدیدتا. و هرگاه که پیشی نگرفته باشه بر راه عرفان، ریاضت و تمرین تهذیب عقل به حقایق علوم، همین علوم فکری و نظری، یتشبث و بالقلب تشبث پیدا میکنه به قلب، خیالات فاسد و باطلی از شخص که یطمئن النفس الیها، که نفس اطمینان پیدا میکنه به اون خیالات، مدتا مدیده، یه مدت مدیدی، و اون وقت از رسیدن به مقصد و وصول به مقصد و مقصود که همون حق تبارک و تعالی و توحید باشه باز میمونه. فکم من سالک سلک هذا الطریقه ثم بقی فی خیال واحد حین اذن منذ 20 سنه او اکثر من ذلك. چه بسا سالکی که در راه عرفان به سیر و سلوک میپردازه، سپس توقف میکنه در یه خیال، در یه فکر، به مدت 20 سال یا بیشتر. ولو کان قد اتقن العلم من قبلو لتزه له وجه التباس ذلك الخیال فی الحال. اگر چنانچه علوم فکری نظری رو تحصیل کرده بود و به درستی فرا گرفته بود قبلا پیش از راه عرفان، واضح می شد برای او وجه اشتباه اون خیال فلحال فوری، بدون این که مثلا مدت ها درش توقف بود. خب وحین ازن کان الاشتقالو به طریق نظر اطهل و اقرب الى الغرض و اوفق یا و اوفق. با توجه به این چهار وجه، اشتغال به راه فکر و نظر آسان‌تر، نزدیکتر به مقصد و موافقتر یا قابل وثوق و اعتماد بیشتره. اقول لما فرغ عن جواب شبهت المتهذلقین من اهل النظر والاستدلال يريد ان يبين ما هو الحق عند المحققين منهم في هذا الامر. چون که فارغ شد مصنف از جواب کسانی که دعوی مهارت در علوم نظری دارند، من اهل النظر والاستدلال، که شبهات مال اینا بود جلوتر، حالا یورید و انیوبینه در این فصل اراده کرد که تبیین کند اون چرا که حق است نزد محققین از اهل نظر فی هازل ام در باره عرفان و سیر و سلوک و تصفیه نفس، حتی یشرع بعد ذالک فی ما هو الحق و اندهو فیه، تا این که شروع بکنه بعد از این، یعنی در فصل بعد، اون چرا که حق است نزد مصنف فی هازل ام، یعنی در مورد عرفان و در زمینه همین نظریه ای که محققین اهل نظر دارن پیرامون مقایسه بین راه عرفان و راه فکر و نظر. خب چرا حالا این فعنه علتی یوریدو، چرا میخواد در اینجا نظر محققین اهل نظر رو درباره عرفان بگه؟ فإن المتبادر إلى الأوهام من مثل الكتاب إلى هذا المقام أن سایر أهل النظر ينكرون طريق التصفیه و ان تلک شبهة الواهیت انما کانت من عنده و الامر لیس کذلک، به خاطری که اون چه که سرعت میگیره به ذهن، شتاب میگیره به ذهن، به اوهام یعنی به اذهان، از آغاز کتاب تا اینجا این است که جمیع اهل فکر و نظر منکر راه عرفان هست، حقانیت عرفان رو انکار میکنن، یعنی قبول ندارن که اینم به حقیقت میرسونشن. و باز اون چه که به ذهن پیشی میگیره از اول کتاب تا اینجا اینه که اون شبهات واهیه، اون شبهه سست، شبهاتی که در مقابل بیان عرفا در بحث انسان کامل و در بحث توحید بود، اون شبهه انما کان، شبهه یعنی درباره عرفان که به عرفان شده بود، انما کان فل عندهم، این از جانب جمیع اهل نظر و حالون که واقع چنین نیست، محققین اهل نظر بر این نظر نیست. چرا ولعبر لیست کذالک؟ فإن المحققين من النظار المتقدمين منهم والمتأخرين المشائين منهم وغير المشائين لا ينكرون إمكان طريق التصوف وإفضاءه إلى المقصد على الندور. اینجا یه آدرسی هم یادداشت شده که همین مطلب رو صدر المتعلمین در مفاتیح الغیب صفحه 493 و 495 هم داره، همین فإن المحققین من النظار، به خاطر اینکه محققین اهل نظر چه متقدمینشون و چه متأخرینشون، چه مشائین و چه غیر مشائین، منکر امکان راه تصوف و کشوندن این راه شخص رو به مقصد که وصول به حقیقت باشه نیستن، البته علن ندور، چون همه کس که جوهره سیر و سلوک رو که نداره. 493 و 495 لکنهم لما رأوا فیه من تضاهم الموانع والعوائد و تراکم الشروط والاسباب استوعروه و تبعد اجتماع شروطه و زعم ان محول علایق الذي هو اول منازل هذا طریق و مبادی مشارعه الى ذلك الحد المعتبر لديهم من قطع النسب و تعلقات الخارجيه ظاهره كانت و باطنه بحيث لا يخطر له خاطر یشغله عن ملاحظت امر واحد کل متعذر. این کل متعذر خبر اون محوه ان محوه العلائق کل متعذر. لکن محققین اهل نظر چون که دیدن در طریق عرفان چی رو دیدن؟ تضاهم موانع، که چقدر موانع بر سر این راه وجود داره و عوائق قائق ها و تراکم شروط و اسباب، چقدر شرایط و اسباب باید دست به دست هم بدن تا پیمودن این مسیر و این راه میسر بشه برای شر. استوعروه، دشوار شمردن راه عرفان را و بعید شمردن اجتماع شروط این راه رو و گمان کردن که محو علایق، اون محو علایقی که اولین جز اولین منازل این راه در راه منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، اولین منازل این راه است و اولین مبادی مشارع این راه که دروازه های ورودی به خلاصه مشارع و جاده‌ای که به این راه عرفان منتهی میشه جز اولین مبادی ورودی هست، حالا محو علائق الى ذالک الحد المعتبر لدیه، تا اون اندازه‌ای که معتبر است نزد عرفا که عبارت باشه من قطع نسب و تعلقات خارجی، که اون اندازه هم عبارت است از این که تمام نسب و تعلقات خارجی و بیرون از وجود انسان باید قطع بشه، انسان متوجه خودش بشه. ظاهرتن کامت او باطنتن، حالا چه ظاهری باشه چه باطنی باشه، خواسته یه وقت انسان در اتاق رو خودش میبنده اما غرق در افکار خودشه، یعنی اون افکاری که مربوط به چیزای بیرونی است، این خواسته فقط ارتباط بیرونی نباید قطع بشه، نه فقط ارتباطات بیرون، ارتباطات خاطری، تعلق خاطر هم باید قطع بشه. بهیث لا یخطر له خاطر یشغله عن ملاحظه امر واحد، به گونه ای که خطور نکند بر قلب او یه خاطره ای که مشغول کند اون را از توجه به حق، امر واحد که همون حق تبارک و تعالی باشه. این محو علائق کل متعذر، این شبه محال خویه بس، و این حصل فی حالت واحدت لیکن ثباته ابد منه، حالا اگر چنان که شخص کوشش کرد، تلاش کرد و خلاصه در یه موقعیتی، در یه فرصتی، در یه حالتی این قطع علایق و قطع تعلق خاطر این رو محقق کرد، اگر این مهر حاصل بشه در یه حالتی پایداریش باز دچار اشکاله، لیکن ثبات و بقا و پایداریش ابد و منه دورتر از خودش. چرا از ادنا وسوسه و خاطره یشوش القلب و یشغله عما فیه، زیرا کمترین وسوسه شدنی، قلقلک شدنی و کمترین خاطری که خلاصه فکر غیر حد به ذهن انسان خطور بکنه، یشوش القلب، قلب رو دیگرگون میکنه، مضطرب میکنه، از اون حال خوشی که داره متوقفش میکنه، بازش میکنه، و یشغله عما فیه و اون رو مشغولش میکنه از اون چه که درش هست که ملاحظه امر واحد باشه، یعنی توجه به هر. چرا لسرعت تقلبه، چون قلب زود دیگرگون میشه و به همین خاطر هم بهش قلب گفتن، زیر و رو میشه، به اندک بهانه و به اندک چیزی زیر و رو میشه، و لهذا عبر عنه لسان و شریعت الحق به قوله صلی الله علیه و آله قلب المؤمنه بین استعین من اصاب الرحمان، و به خاطر همین سرعت تقلب قلب تعبیر کرده از این سرعت تقلب زبان شر شریعت حق، شریعت اسلام، به قول این صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان پروردگار. خب چرا انگشت فرمود به سرعت تقلب قلب، چرا با انگشت اشاره کرد؟ از لیس فی الجوارح اسرع و تقلب از من الاصابع، زیرا در میان اعضا عضوی مانند انگشت تقلب سریع و دگرگونی سریع و تغییر حالت سریع ندارد. این دو تا مرد و انسل و سالک و من آزا، و اگر چنان چه سالک از تشویش قلب هم سالم بود، حالا اون حالت قطع علایق برات به وجود آمد، توانست پایداری هم ببخشه، نگهش داره. وچه سبوم، مشکل سبومی، لیکن به واسطت انحراف الامدجه عن العدالت الاصلیه یتصادم الاهلیت المتخالفه. لیکن بله، لیکن به واسطت انحراف الامدجه عن العدالت الاصلیه به تصادم الاهلیت المتخالفه لا شک انه محتاج الى مواظبت المجاهده و ارتکاب ما یخالف الطبیعه و یزادها الا ما مر بیانه آنفت و حین اذن لا یبعد ان یفسد المزاج و یختلط العقل و یمرض البدن. یمرض هست ظاهرا، نه یمرض گرد من خوندید. و یمرض البدن به سبب ارتکاب اسباب علم و عدت له، لیکن به واسطه انحراف مزاج از عدالتی که اصل است در طریق سیر و سلوک اصل و بنیان است، لیکن به واسطه انحراف مزاج با تصادم هواهای متخالف افرائیت من اتخذ الهه و هوا، هواهای گوناگون و کششهای گوناگونی که در انسان هست و انسان در میدان جاذبه این کششها قرار داره که باید اعتدال رو حفظ کنه، لا شک انه تربیتی نیست که شخص محتاج است به مواظبت مجاهده و درمان، دائما باید مشغول خود درمانی باشه و مزاج درمانی باشه که اعتدال حفظ بشه و ارتکاب چیزی که مخالف با طبیعت و ضد طبیعت برای رسوندن به اعتدال که باید با ضد، چون درمان گفتیم جلوتر که همیشه با ضد مخالف با طبیعت و ضد طبیعت تن زند اندر زمین چنگالها، جان گشاید توی بالا بالها. این طبیعت انسان رو سنگین میکنه، دائم باید با ضدش توجه به اون طرف رو قوی کرد تا در این میدان جاذبه و کشمکش اعتدال رعایت بشه و جمع بشه بین طبیعت، مادیت و معنویت و روحانیت. الان ما مر بیان او آنسان که در فصل قبل گفتیم که معالجه ضد با ضده. خب و در این هنگام، در این میدان مبارزه و درمان و اینها، بعید نیست که مزاج فاسد بشه، یه ذره دارو زیادی بشه یا یه کمی دارو کم بشه و عقل اختلاف پیدا بکنه، شخص قاطی بکنه، جفاف دماغ پیدا بکنه، مغزش خشک بشه، خون درست به مغز نرسه، عرض میکنم به خاطر مثلا تغذیه درستی که انجام نشده و بدن مریض بشه به سبب ارتکاب اسباب مؤدی مرض. اینم وجه سوم. و ان سلم من هذا ایضا، اگر از این کتل هم شخص به سلامت عبور بکنه. وچه چهارومی، لیکن مطالم یتقدم ریاضت النفس و تهذیبها به حقائق العلوم الکلیه و القوانین الممیزه تشبثت بالقلب خیالات فاسدت تطمئن النفس الیها مدتا مدیدتا. اگر جلوتر نفس تمرین نکرده باشه و آراسته نشده باشه به عقاید علوم کلی، علوم عقلی کلی و قوانین ممیز حق و باطل که چه خیالی، چه فکری باطله، چه فکری درسته، اینا رو اگر تحصیل نکرده باشه متشبث میشه به قلب خیالات فاسدی که تطمئن و نفسه الیها مدتن ندیدتن، که مدت مدیدی نفس اطمینان پیدا میکنه به سوی اون خیالات. فکم من سال که میستکو با آزد طریق یا سلک با آزد طریق ثم بقیه فی خیال واحده مدت 20 سنه او اکثر من ذالک. چه بسا سالکی که سلوک کرده پیموده راه عرفان را سپس باقی مونده در یک خیال در فکر خودش مدت 20 سال یا بیشتر، کما رو یعنی شیخ حسین ابن منصور انهو سأل عن حال بعض المتصوفین من اهل طریق و مقامهو، چنان که نقل شده از حسین ابن منصور حلاج بیضاوی شیرازی، بیضا بین اردکان و شیرازه، از اون نقل شده که سوال کرد از حال بعضی از صوفیه از اهل طریق سیر و سلوک و مقامه و از مقامش و از منزلش. فعجاب او جواب داد که اینی منذ 30 سنه عروض و فی مقام توکل، گفت من 30 سال مدت 30 ساله که ریاضت میکشم در منزل توکل. این باطل بودن خیال همینه که لنگر انداخته در این مقام، فکر کرده باید لنگر بندازه. فقال له الحسین اذا افنیت عمرک فی تعمیر الباطل فان الفنا فی التوحید. حسین بن منصور بهش گفت خب تو که عمرت رو در تعمیر باطن و عرض می کنم اخلاق، تعمیر باطن یعنی اخلاق، تموم کردی، پس به عرفان که این رسی فعین الفناعه به توحید، به معرفت، به عرفان، به توحید به این رسی. وقت سره الشیخ و ایزن فی الفتوحات المکیه ان ارتکاب المجاهده انما ينتج المعارفه بالنسبه الى ارباب الهمم و اما لغيرهم فانما ينتج صفاء الوقت و رقه الحال. محی الدین هم در کتاب فتوحات مکیه تصریح کرده که ریاضت، سیر و سلوک این معارف رو، معارف توحیدی رو نتیجه میده به نسبت صاحبان همت، اونایی که دارای همتن. و اما لغیرهم، اما برای غیر ارباب همت، فانما ينتج الصفاء الوقت و رقة الحال. صحاب خلاصه یه دم خوشی، یه وقت خوشی، یه حال خوشی پیدا میکنه و ایشون میخوان بگن که ارباب همت خلاصه اونایی هم که قبل از راه سیر و سلوک مراتب نظری رو تلقی کردن و تحصیل کردن و تکمیل کردن. شعر و خلیلیه قطاع الفیافی الالهما کثیر و اما الواصلون قلیل. این خلیلیه تسمیه است، ای دو دوست من، قطاع الفیافی، فیافی جمع فیفاس به معنی بیابان بدون آب، ای دو دوست من پیمایندگان بیابان بی آب، الالهما که منتهی میشه اون بیابان بی آب به قرقگاه سلطان، به خیمگاه سلطان، به قرقگاه سلطان که طبیعتاً باید جای خوش آب و هوایی باشه. کثیر و پیمایندگان زیاده و اما الواصلون قلیل، اما اونایی که به مقصد برسن کمن. و اذا کان الامر علی هذا الوجه فلو اسغن المرتاز المجاهد تلک القوانین العلمیه الممیزه اولا لتزه له وجه التباس ذالک الخیال فلحال و ما حتی فیه الرحال. و هنگام که مطلب از این قرار بود که اگر جلوتر کسی که راه عرفان رو میره مراتب نظری رو تحصیل نکرده باشه، ممکنه در خیال خودش متوقف بشه، در فکر خودش متوقف بشه، در حد فکر خودش. خب اگر شخص ریاضت کش مجاهد قوانین علمی ممیز حق از باطل رو اولا جلوتر به خوبی تحصیل کرده باشه و به نحو اتقان اونها رو به دست آورده باشه، خب واضح میشه برش وجه اشتباه این خیال فلحال فورن و ما حتی فیه الرحال. دیگه بار نمی اندازه در اون خیال که توقف بکنه در اون خیال. ثم اذا تقرر الامر على هذا المنوال ظهر ان الاشتغال بطریق النظر لاستحصال تلك المعارف والحقایق اقرب و اسهل و اوثق. خب وقتی که وضع بدین منوال ثابت شد، روشن میشه که اشتغال به راه فکر و نظر برای تحصیل معارف و حقایق نزدیکتر و آسان‌تر و از وثوق و اعتماد بیشتری برخورداره. چرا؟ فإن الاشتغال بذلک الطریق یحتاج الى ان یکون مسبوقا به طریق النظر حتی یکون موثوقا به و افضاؤه الى المقصود ایذن انما یتم به کما سبق بیانه دون طریق النظر فإنه فی ذلک کلهی مستغن عنه کما تبین آنفا. به خاطر اینکه اشتغال به راه عرفان محتاج به این است که متأخر باشه از راه فکر و نظر تا اینکه مورد اعتماد باشه اون راه عرفان، و کشوندن راه عرفان به مقصد به حقیقت نیست همانا تمام میشه با راه نظر کما سبق بیانه که الان گفتیم در همین وجه چهارو دون طریق نظر. اما راه نظر احتیاجی به راه عرفان نداره، مستقل. چرا؟ فإنه فی ذلک کله، چون راه نظر در همه اینها، یعنی عرض میکنم که در اشتغال به راه فکر و نظر و در افضاء به مقصود مستقل عنه بی نیاز است از راه عرفان کما تبین آنفا در همین وجه چهارو. حالا در فصل 62 مصنف نظر خودش رو بیان خواهد کرد. صلی الله علیه و آله.